ادامه فصل 5 صفحه 80. میوسف که پایش را از روی پای دیگرش برداشت و دوباره به روی پایش انداخت، لبخندی زد و چنین گفت: باور کنید شما تا اندازه نگرانی مرا رفع کردید. تا جایی که من درک میکنم، منظور شما آن است که باید صبر کرد تا یک ایدئال دور و دراز به هنگام رستاخیز مسیح تحقق یابد و رویای نابودی جنگ ها و سیاستمداران و بانک ها و غیره جامعه عمل بپوشد و مرامی شبیه سوسیالیسم در جهان حکم فرما گردد. ولی ببین که خیال میکردم کلیسا هم از اکنون به دادرسی جنایتکاران خواهد پرداخت و گناهکاران را محکوم به ضربه شلاق و زندان و شاید اعدام خواهد کرد. ایوان فودوروویچ چنین گفت: هرگاه کلیسا همه چیز را در خود مستهلک کند، تنها به طرد جنایتکار و نافرمان از جامعه اکتفا خواهد کرد و هرگز سر کسی را نخواهد برید. در این صورت گناهکار مطرود کجا خواهد رفت؟ زیرا او ناگزیر است نه تنها از مردم بلکه از حضرت مسیح نیز جدا شود، چون با ارتکاب جنایت نه فقط علیه مردم بلکه بر ضد کلیسا و مسیح علم طغیان برافراشته است. امروز هم وضع بر همین منوال است، لکن حقیقت را علناً تصدیق نمی کنند، بلکه وجدان جنایتکار برای تبهکاری خود مهملهایی می تراشد. چنانچه می گوید: درست است که من سرقت کردم، ولی علیه کلیسا اقدام ننمودم و با مسیح هیچ گونه دشمنی ندارم. اما هنگامی که کلیسا جانشین دولت گردد، برای او بسیار دشوار خواهد بود که این سان سخن گوید، مگر آنکه اساساً منکر کلیسا گردد و چنین اعلام دارد: همه اشتباه می کنند، همه راه خطا پیش گرفتند. کلیسای آنها بر پایه دروغ و تزویر استوار شده است. تنها من قاتل و دزد کلیسای حقیقی را تشخیص می دهم. اظهار این سخنان بسیار دشوار است، زیرا شرایط مخصوص و مقتضیات فوق‌العاده می خواهد. از طرف دیگر، نظر کلیسا را درباره جنایت مورد توجه قرار دهید و ثابت کنید آیا نباید با توجه به وضع کنونی که هنوز بر همان اصول قراردادی کهن استوار است اصلاح گردد. این وسیله مکانیکی که امروز برای دفاع جامعه به کار برده می شود و مبنی بر قطع عضو بیمار از پیکر جامعه است نباید تغییر کند و جای خود را به فکر رستاخیز انسان و اصلاح روح او بپردازد. میوسف سخنان او را قطع کرد و گفت: منظور شما چیست؟ بار دیگر من از درک مطالب شما احساس عجز می کنم. هنوز از رویا و چیزهای نامفهوم و مبهم سخن می رانید. منظورتان از طرد افراد چیست؟ ایوان فودوروویچ، چنین تصور می کنم که مرا دست انداخته اید. در این اثنا پیر ناگهان شروع به صحبت کرد و در حالی که توجه عمومی را به خود معطوف داشت چنین گفت: اما اگر کلیسا وجود نداشت، هیچ گونه مانعی راه جنایتکار را سد نمی کرد و هیچ گونه مجازات حقیقی نیز در میان نبود. منظور من از مجازات آن تنبیه مکانیکی نیست که در اکثر موارد بیش از پیش بر آشفتگی و عصیان روح می افزاید، بلکه آن مجازات مؤثری است که می تواند جنایتکار را غرق در هراس کند و در عین حال طوفان قلبش را تسکین دهد. مجازاتی که در وجدان خود جنایتکار قرار دارد. یوسف با کنجکاوی شدیدی پرسید: تمنا دارم در این خصوص توضیح دهید تا مطلب روشن‌تر شود. پیر گفت: منظور من این است که همه محکومیت‌ها به حبس با کار و این تنبیهات بدنی هیچ کس را اصلاح نمی‌کند و مخصوصاً ترسی در دل جنایتکار به وجود نمی‌آورد و نه تنها از میزان جنایت نمی‌کاهد، بلکه برعکس تبهکاری را بیش از پیش ترویج می‌کند. در این خصوص جای شبهه نیست و بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که جامعه به هیچ روی از این نوع مجازات نفعی نمی برد، زیرا اگر چه عضو فاسد به وسیله مکانیکی قطع می شود و به دور افکنده می شود، ولی بیدرنگ یک و شاید هم دو جنایتکار دیگر جای او را می گیرند. هرگاه در دوره ما وسیله‌ای برای حمایت جامعه وجود داشته باشد که جنایتکار را اصلاح نماید و او را تبدیل به مردی کند، این وسیله تنها مذهب است که به وسیله وجدان آدمی را ارشاد می کند. تنها وقتی جنایتکار خود را در مقابل جامعه یعنی کلیسا گناهکار می داند که به خطای خود به عنوان فرزند جامعه مسیح اعتراف کند. بنابراین امروز تنها در مقابل کلیسا می توان به جرم خیش اعتراف نماید و کمتر اتفاق می افتد که در مقابل دولت گناه خود را تصدیق کند. هرگاه حق قضاوت متعلق به کلیسا به عنوان جامعه بود، به آسانی می توانست تشخیص داد چه اشخاصی شایستگی بخشش و بازگشت به جامعه را دارند. حالا که امروز چون کلیسا وسیله مؤثری برای دادرسی ندارد و تنها به محکومیت معنوی باید اکتفا کند، ناگزیر از مجازات او منصرف می‌گردد و جنایتکار را طرد نمی‌کند، بلکه مانند پدری می‌کوشد او را به راه راست هدایت کند. حتی قدمی فراتر نهاده و سعی می‌کند جنایتکار را در کلیسا نگه دارد و به همین جهت او را در مراسم نماز میپذیرد و او را مساعدت مادی میکند و بیشتر او را به نظر یک زندانی مینگرد و نه یک جنایتکار. اما هرگاه جامعه یعنی جامعه مسیحیت و این یعنی کلیسا هم مانند دولت قانونی جنایتکار را از خود میراند، در این صورت بر او چه میگذشت؟ هرگاه کلیسا نیز در مجازات گناهکاران از دولت متابعت میکرد، جنایتکاران چه میکردند؟ بدون شبهه در این صورت برای جنایتکاران و دست کم جنایتکاران روسی بلایی بدتر از این نبود، زیرا آنها هرگاه ایمان خود را از دست ندادند، کسی چه میداند؟ زیرا آنها هنوز ایمان خود را از دست ندادند، کسی چه می داند؟ شاید در این صورت قلب مأیوس جنایتکار آخرین اثر ایمان را از دست بدهد و حال آنکه کلیسا مانند مادری مهربان و پرمهر از مجازات شدید چشم می پوشد، زیرا محکوم به اندازه کافی از قانون دولت رنج جسمی برده است و لازم است کسی بر او رحم آورد. کلیسا مخصوصاً برای آن از تنبیه منصرف می‌گردد که عدالت کلیسا تنها عدالتی است که حقیقتی دارد و به همین جهت به هیچ روی نمی‌تواند با هیچ گونه عدالت دیگری سازشی حاصل کند، حتی اگر این سازش موقتی باشد. در این مورد هیچ گونه گذشتی امکان پذیر نیست. میگویند که جنایتکاران خارجی به ندرت پشیمان میشوند، زیرا اصول و عقاید امروزی عقیده آنان را در این خصوص تقویت میکند که جنایت آنان جنایت نیست، بلکه تنها عصبانی در مقابل قدرت و نیرویی هستند که برخلاف حق آنان را رنج میدهد. جامعه در پرتو یک نیروی مکانیکی بر آنان پیروز می شود و آنان را از خود می راند و در این حال عدوبت و خصومت شدیدی هم بدرقه راه آنان می کند، دست کم به طوری که در اروپا شایع است، و سپس به کلی آنان را در طاق نسیان می نهد و نسبت به سرنوشت بعدی آنان کمترین توجهی ندارد. به طور کلی آن تیره‌بختان از رحم و شفقت کلیسا محرومند، زیرا در اکثر موارد در آنجا که کلیسایی هم وجود ندارد بلکه بر ساختمان‌های زیبا و مجللی نام کلیسا نهادند و عده‌ای به غلط خود را کشیش و روحانی می‌دانند و کلیساها نیز مدتی است که می‌کوشند از شکل پایین‌تر یعنی کلیسا به شکل عالی‌تر یعنی دولت درآیند و سپس به کلی مستهلک گردند. دست کم این وضع در کشورهای پروتستان حکم فرماست. درباره روم نیز بیش از 1000 سال است که به جای کلیسا دولت برقرار گردیده است و به همین جهت است که جنایتکار دیگر خود را عضو کلیسا نمی داند و پس از طرد از جامعه در اقیانوس یأس و ناامیدی قوطه‌ور می گردد و اگر هر بار دیگر مقام خیش را در جامعه به دست آورد غالباً مورد اصابت چنان تیرهای عداوت و تنفر می گردد که خودش چشم از جامعه می پوشد و بنابراین خودتان بهتر می توانید قیاس کنید که سرانجام این اوضاع چه خواهد شد. در اکثر موارد اینطور به نظر می رسد که اوضاع ما نیز دست کمی از وضع آن کشورها ندارد. با این همه در کشور ما علاوه بر دادگاه های دولتی کلیسا هم وجود دارد که تماس خود را با جنایتکار قطع نمی کند و او را همچنان به منزله فرزندی عزیز و دوست داشتنی تلقی می نماید. گذشته از این در ذهن جنایتکاران روسی فکر عدالت الهی همچنان پای بر جاست و جنایتکاران دست کم بر حسب غریزه وجود کیفر الهی را احساس می کنند. همانطور که به درستی گفتید هرگاه قضاوت کلیسا کاملا مؤثر واقع می شد و صورت عمل می یافت یا به عبارت دیگر هرگاه جامعه تبدیل به کلیسا می گردید آنگاه نه تنها قضاوت کلیسا برخلاف امروز در اصلاح جنایتکار مؤثر بود بلکه میزان جنایت نیز به طور محسوس رو به کاهش می نهاد. همچنین مسلم است که در این صورت کلیسا جنایت و جنایتکار را به نظری غیر از نظر کنونی خواهد نگریست و موفق خواهد شد که افراد مطرود را به راه راست هدایت کند و از بدکاری عمدی جلوگیری نماید و کسانی را که سقوط کردند بار دیگر حیات بخشد. البته درست است، پیر در این هنگام لبخندی زد، که جامعه مسیحی هنوز آماده نیست و تنها بر 7 پای استوار است. لکن چون در این ارکان فتوری حاصل نشده است همچنان در انتظار تغییر کامل جامعه یعنی تبدیل به یک جامعه تقریبا مشرک از یک جامعه تقریبا مشرک به یک کلیسای واحد بین المللی و حاکم پای بر جا باقی مانده است. آخر چنین خواهد شد، چنین خواهد شد ولو چند قرن دیگر بدین منوال بگذارد، زیرا سرانجام چنین باید شود. از مرور زمان و تأخیر در این خصوص نباید نراحت شوید، زیرا ناشی از حکمت و مشیت الهی است. آنچه باید بر تخمین انسان بسیار بعید نماید شاید بنابر میل پروردگار در حال انجام یافتن باشد و اینک در دسترس ما قرار دارد. آری چنین خواهد شد، چنین خواهد شد. پایسی کشیش با لحنی جدی و پر ایمان تأیید کرد چنین خواهد شد، چنین خواهد شد. میوساف با لحنی که آثار آشفتگی در آن هویدا بود گفت عجیب است، فوق‌العاده عجیب است. جوزف کشیش با یک نوع احتیاط پرسید چه چیز شما را اینقدر متعجب می کند؟ ناگهان میوسف که کاسه شکیباییش لبریز شده بود گفت آخر این چه وضعی است؟ خدا را از خود دور می کنند و به جایش کلیسا را برقرار می سازند. اینها سفسطه مذهبی است. حتی خود پاپ گروگوار هفتم چنین اندیشه هایی به ذهن راه نمی داد. بایستی کشیش با لحنی بسیار جدی گفت: کاملا برعکس، متوجه باشید که منظور تبدیل کلیسا به دولت نیست. این هدف آرزوی کلیسای روم و در حقیقت هوس شوم شیطان است. برعکس، منظور اصلی تبدیل دولت به کلیسا و تبدیل کلیسا به یک کلیسای بین المللی است. این هدف بزرگ کاملا مخالف منظور روم و سفسطه مذهبی و ادراک شماست و به منزله مأموریت بزرگ ارتدوکسی بر روی زمین به شمار می رود. این ستاره در خاور دمیدن خواهد گرفت. یوسف ناگهان خاموش شد. متانت عجیبی بر تمام وجودش استیلا یافت و لبخند تصدیق‌آمیزی در لبانش نقش بست. آلیوشا با قلبی پرتمش به او نگاه می کرد. این مباحثه او را سخت تهییج کرده بود. بر حسب تصادف نگاهی به راکیتین افکند و او را دید که در نزدیک در بی حرکت در جای خود ایستاده و دیدگان خیش را به زمین متوجه ساخته و با دقت هرچه تمامتر گوش می دهد. آلیوشا از سرخی گونه های وی دریافت که او نیز مانند خودش به هیجان در آمده است و علت آن را نیز نیک می دانست. ناگهان میوسف با لحنی بسیار جدی و متین گفت: آقایان، اجازه دهید داستان کوچکی را برای شما نقل کنم. چند سال پیش بعد از کودتای دسامبر، من در پاریس روزی در خانه شخص صاحب مقامی که آن روزها در مستر کار بود، مرد عجیبی را ملاقات کردم. او کارآگاه نبود، لکن رهبری عده کثیری از بازرسان سیاسی را به عهده داشت و صاحب مقام تقریبا مهمی بود. از فرصت استفاده نموده و بر حسب کنجکاوی با او داخل مذاکره شدم، چون او به عنوان یک مأمور زبردست برای دادن گزارش اقدامات خود به رئیسش به آنجا آمده بود و مشاهده کرد که مافوق او برای من احترام خاصی قائل است. با یک نوع صراحت ادب که شیوه اکثریت فرانسویان است با من سخن گفت، به ویژه برای آن که دریافت من خارجی هستم. اما منظور او را کاملا دریافتم. در آن هنگام مسئله سوسیالیست های انقلابی در میان بود که سخت تحت تعقیب قرار داشتند. از سایر سخنان او در می گذرم و تنها به مطلب عجیبی که از دهان وی خارج شد اشاره می کنم. او چنین گفت: به طور کلی ما زیاد از این سوسیالیست ها و هرج و مرج طلبان و بیدینان و انقلابیون باک نداریم. ما آنان را سخت مراقبت می‌کنیم و از اقدامات آنان آگاهیم، لکن در میان آنان اشخاص به خصوص یافت می‌شوند، گویی اینکه عده آنان بسیار محدود است. این عده به خدا ایمان دارند و در این حال هم مسیحی و هم سوسیالیست هستند. ما بیشتر از آنها می‌ترسیم. چه مردم خطرناکی! یک سوسیالیست مسیحی به مراتب از سوسیالیست بیدین خطرناکتر است. در آن موقع این سخنان در من اثر عجیبی بخشید و اینک آقایان، در مقابل شما بار دیگر خاطره اظهارات آن مرد در ذهن من تجدید گردید. کشیش پایسی صاف و پوسکنده گفت: منظورتان این است که سخنان وی را در حق ما صادق می دانید و ما را سوسیالیست به شمار می آورید. آیا اینطور نیست؟ اما قبل از آن که پیوتر الکساندروویچ به وی پاسخ دهد، در باز شد و دیمیتری فئودوروویچ در آستانه در نمایان گردید. او خیلی دیر کرده بود و حتی کسی دیگر انتظار ورود او را نداشت و به همین جهت ورود ناگهانی وی تولید یک بهت عمومی نبود.